نستعين إنه خير ناصر أمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در مسئله 43 مرحوم سید رضوان الله علیه از کتاب خمس می فرماید از اشتراها من مسلمین ثم باعها من او من مسلمین آخر ثم اشتراها ثانیان وجب علیه خمسان خمس الاصل لشراء اولان و خمس و اربعت اخماسن لشراء ثانیان. در این مسئله مرحوم سید می فرماید اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، بعد این زمینی را که خریده است به همون مسلمان یا به مسلمان آخری بفروشد، به همون مسلمانی که ازش خریده بود بفروشد یا به یک مسلمان دیگر، مجدداً با زمین را از اون کسی که به او فروخته بخرد. پس چند بار این زمین را خریده؟ دو مرحله. مرحوم سید می فرماید بار اول باید خمس جمیع را بدهد، یعنی کل زمین ببیند چقدره. مثلا اگر 500 متره، 100 مترش به عنوان خمس میشه. بار دوم که باید خمس دومی که باید بدهد، خمس اون 400 متر حساب بکند، نه خمس 500 متر. این مدعای مرحوم سید است. البته در این که در اصل این که باید خمس بدهد در هر مرحله‌ای که خریده است، این دلیلش واضحه، کسی با سید مخالفت نکرده. یعنی همه قائلن که اینجا این آقای کافر ذمی دو بار باید خمس بدهد، چون دو بار خریده است زمین را. دلیلم دارد که هرگاه کافر ذمی زمینی را بخرد باید خمس بدهد. این عنوان هم بر خرید اول او صدق می کند که این اشترا ارزن من مسلم، هم در خرید دوم صدق می کند که انهو اشترا ارزن من مسلمین. خب در رابطه با اون خرید اول که خمس باید بدهد تردیدی نیست، باید خمس بدهد. حالا یه وقت هست که خمس میدهد و بعد میفروشد و مجددن میخرد، یه وقت هست که نه، خمس نداده میفروشد و مجددن میخرد. این صورت دوم. صورت سوم این است که خمس را از زمین نمیدهد، قیمت زمین را میدهد و میفروشد، اونگاه میخرد. سه صورت شد. گفتی اینجور تفسیری که عرض کردم نیامده، ولیکن دقت باشه این صور مسئله رو میتونیم به این صورت تقسیم کنیم. اگر خمس را بدهد از خود زمین که صد مترش در واقع چی؟ داده است، بعد اون 400 متر رو بفروشد و اون 400 متر رو مجددن چی؟ بخرد. اینجا خمس 400 متر رو باید بدهد، چون 100 مترش که به عنوان خمس داده دیگه مال اون نیست. 400 متر در شراء دوم این آقا ملک شده است، لذا خمس 400 متر رو باید بدهد. اگر مراد سید رضوان الله علیه این باشد که این نیست، اینجا فرمایش ایشان را قبول میکنیم که بله، چهار در شراء دوم 400 متر خریده است و خمس 400 متر رو باید بدهد. اما اگر خیر، ایشان 500 متر که خرید، خمس 500 متر را از خود زمین نداد، قیمت 100 متر را به عنوان خمس داد، لذا زمین 500 متر براش موند، همین 500 متر رو فروخت، مجدداً 500 متر رو خرید. اینجا خمس 400 متر چرا بدهد؟ این 500 متر زمین خریده، ندارد که خمس داده باشد یا نداده باشد، که این زمین را 500 متر خریده، حکم شرعی بالخصوص راجب ذمی هم هست. این کافر ذمی در اینجا باید مجددن نیست، برای این شراء دوم خمس کل زمینی را که خریده، کلش 500 متر، باید خمس 500 متر رو بدهد، نه 400 متر. در اون فرض اول که خمس 400 رو میده، به اعتبار این است که کل زمینی شده الان 400 متر، لذا چاسه این بله نسبت به اون 500 متر قبل میشه 4/5، ولی الان 4/5 نیست، کل زمین است، کل زمینی است که مورد معامله واقع شده است. لذا چطور اونجا 500 متر مورد معامله بود، خمس 500 متر رو باید بده، اینجا 400 متر مورد معامله است، خمس 400 متر رو باید بده. پس این که مرحوم سید رضوان الله علیه میفرماید خمس 4/5 رو بدهد، این در اینجا قابل قبول نیست. ولی اگر خمس نداد، با خمس نداده گرفت زمین رو فروخت، امام سلام الله علیه یا نائب امام تارتن این است که این معامله را به نسبه به 1/5 که خمس هست که فضولی هست رد می کند، و اخرى این است که نسبت به این 1/5 امضا می فرماید، چون این معامله واضح است که نسبت به خمس این زمین فضولی است، باید صاحب خمس و ولی خمس به هر حال یا اجازه کند این معامله رو یا رد کند. امر 1/5 به عهده ولی خمس است که امام یا نائب امام است، نه به اصطلاح با اختیار خود این شخص. بنابراین اینجا چه باید گفت؟ حالا اگر امضا کند امام یا نائب امام، در اینجا خمس سمن را میتواند از ذمی بگیرد. نتیجهش این است که این بی نسبت به کل زمین صحیح میشود. خمس سمن این زمین وقتی اجازه کرد، امام فرمود خب عیبی ندارد، خب 1/5 سمنی را که به عنوان فروش زمین این کافر ذمی گرفته است، میرود از کافر ذمی میگیرد. دقت کردین؟ این واضحه. اگر مجددن این کافر این زمین را بخرد، خمس تمام زمین را باید بدهد، نه خمس 4/5 خلافا لسید، وچی ندارد 4/5، باید خمس کلش را بدهد. شراء مستقل دومی است و در این شراء اون چی که مورد معامله شده زمین است، تمام زمین رو باید حساب بکند و خمس تمام زمین رو بدهد. حالا تمام زمین در اینجا الان چیست؟ کل همون زمینی است که دفعه قبل بوده. دفعه قبل چون خمس رو از سمن دادن، از سمن امام علیه السلام اجازه داد، اجازه کرد معامله را و رفت 1/5 سمن رو از او گرفت، یا از او آمد و خلاصه 1/5 سمن رو به امام سلام الله علیه یا حاکم تحویل داد. این راجع از سمنه، پس زمین هیچ کم نشده ازش، سمن به اصطلاح این زمین 1/5 داد به امام سلام الله علیه. ولی وقتی بار دوم همین 500 متر مورد معامله قرار داد و مجددن خرید، در این خرید دوم چند متر زمین خریده؟ باز 500 متر، همون 500 متر اول. اینجا باید خمس باز 500 متر رو بده، نه خمس 400 متر خلافاً لسیه. حالا به عرب مراجعه کنیم ببینیم که کسانی که اینجا موافق با سیدن چند نفرن، مخالف با سید، غالب محققین مخالف با مرحوم سیدن در اینجا. لذا اینجا یک مثل خمس 4/5 معنا ندارد. و همچنین اگر قیمت خمس را پرداخت کرد، چون کل زمین مال کافر ذمی می شود، به نسبت به تمام این زمین صحیح است و اگر مجددن بخرد، باید خمس کل زمین را بدهد، نه خمس 4/5 را. فقط یک مورد هست که عرض کردیم که کلام مرحوم سید را می تونیم قبول بکنیم، و اون جایی است که زمینی را که این کافر از مسلمان خریده است خمس را نپرداخته. و امام سلام الله علیه هم نسبت به این معامله او که نسبت به یک پنجم زمین معامله فضولی است، امام رد کرد یا حاکم شهر رد کرد بیع را. خب واضح است که نسبت به شراء اول با اینکه چهار پنجم الان ملک شده، یک پنجم امام رد کرد. رد امام، خوب دقت بفرمایید آقا، آیا رد امام موجب می شود که اینجا خمس چهار پنجم زمین را این کافر بدهد، این کافر زمی، یا باز باید خمس کل زمین را بدهد؟ صورت مسئله را دقت کنین. زمین است 500 متر، کافر زمی از یک مسلمانی را خریده، 100 مترش گفتیم نسبت به معامله نسبت به او میشه و شراء فضولی. امام سلام الله علیه فرمود یا حاکم شهر فرمود بدون به حساب اذن ما خریدی و بنابراین این معاملهی که کردی رو ما قبول نداریم. یعنی اول خریده بود، عرض کردم ها، خمس را نداد و این را فروخت. وقتی خمس نداده فروخت می شود معامله نسبت به خمس زمین فضولی، چون مالک او نبوده است. ولی خمس که امام و حاکم شرع است، این ولی خمس رد کرد این بیع او را. اگر بیع فضولی او را به نسبت به خمس رد کرد، قهرن اینجا نسبت به یک پنجم این زمین معامله واقع نشده. دقت کردین؟ معامله واقع نشده، مجددن خرید این کافر. چون امام علیه السلام رد کرد، اون مجددن که خرید چند متر ملک شده است؟ 400 متر احسن تو. خب اینجا 400 متر رو میتواند بگیم یا خمس چهار پنجم. اگر نظر مرحوم سید این مورد است که ظاهرا اینجوری نیست، چون کلام مرحوم سید مطلقه، همه صور رو میگیره، این صورت باشد اشکال ندارد. این صورت با مرحوم سید موافقیم. چرا؟ چون در واقع شراء او به نسبه به 400 متر بوده، ولی 400 متر 4 پنجم زمین نیست، اربعت اخماس نیست، بلکه 400 متر کل زمین است که مورد معامله برای این آقا واقع شده است، معامله نافذ و لازم. پس بنابراین اون 100 مترش نه از بابی این است که چون قبلا خمس داده نباید خمسش بدهد، نه، اون 100 متر اصلا مورد معامله واقع نشده است، چون 100 متر خمس خرید اولش می شود و اون 100 متر دیگه مربوط است به امام یا حاکم شهر، ربطی به این آقا دیگه ندارد. دقت کردین؟ پس 400 متر، درست است 400 متر نسبت به 500 متر ابتدا میشه 4 پنجم، ولی 4 پنجم نیست، این در این معامله تمام مبیع است. در معامله اولا تمام مبیع 500 متر بود، در شراء دوم تمام مبیع عبارت از 400 متر. پس در اینجا اربعت اخماس نیست، بلکه خمس کل زمین هست، هم در اول هم در دوم. تازه بعضی خواستن مماشات کنن و تعبیر کردن به این که ما اینجا قبول میکنیم، بنده همینجا هم عرض دارم و اون اینه که در اینجا هم این خمس چار پنجم زمین نیست، بله به نسبه به اون شراء اولی میشه چار پنجم، ولی کن در این معامله دوم کل اون چی که مورد معامله است 400 متره. نباید شما اینجوری مقایسه کنید بگید آقا 400 متر یعنی 4 پنجم 500 متر، این که معنی اصلا 500 متر مورد معامله نیست در معامله دوم، که شما بگین این 400 متر 4 پنجم مورد معامله است. مورد معامله 400 متر بوده است بعد از رد امام نسبت به 100 متر، 400 متر هم خمسش باید بپردازد، پس خمس کل را باید در اینجا هم بپردازد. همینجا هم به هر حال کلام سید را حمله بر اینجا کردن صحیح نیست، فلاحاظا فرمایش مرحوم سید را در اینجا هم قبول نمی کنیم. در باب خمس یک مبنای دیگری هست و اون اینه که اگر کسی اعتقادش بر این باشد که خرید زمینی که خمس بهش تعلق گرفته است از کسی که اعتقاد به خمس ندارد، مثل کافر زمی اعتقاد نداره، اون بر اساس شرایط ذمه ازش میگیرن، ولی او خودش راضی نیست به این کار. حالا اگر کسی این چنین مبناش باشد که خریدن زمین از کسی که معتقد به خمس نیست اشکالی ندارد و در نتیجه این به اصطلاح خرید از او موجب حلال بودن است برای کسی که مسلمان باشد و از این کافر ذمی بخرد. یا قائل به این شدیم که تعلق خمس به یک زمین از قبیل تعلق حق رهانت است به زمینی که در رهن است. حق رهانت موجب تملک نمی شود برای به اصطلاح مرتهن، ولیکن حقی پیدا می کند که جلوی تصرفاتی که موجب نقل اون مال ملک از دست او به دیگری بشود جلوی او رو می گیرد، مگر اینکه او اذن بدهد. دقت کردین؟ لذا بدون اذن مرتهن فروش خانه‌ای که در رهن است جایز نیست. حالا در اینجا خمس دوم تعلق میگیرد ولی باز به مجموع ارز، نه باز به چهار پنجم ارز. فعلاهازا ما فرض تعلق خمس به چهار پنجم به نسبه به همین معاملهی که انجام شده است نداریم. فعلاهازا در هر مرحلهی که کافر ذمی خرید زمین از مسلمان صدق بکند باید خمس بپردازد. این زمین اگه 10 دورم همینجور رد و بدل بشه باید در هر شرایی خمس بپردازد. مسئله 44 این است که اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، بعد از خریدن مسلمان بشود ولی هنوز خمس نپرداخته است، آیا خمس به واسطه مسلمان شدن ساقط میشه یا نه؟ مثلا این زیاد مسئله هم خبر نداشت که اگر کافر ذمی زمین از مسلمان بخرد باید خمس بپردازد. یک زمین بزرگی خرید و خمسش هم یک مبلغ معتنابهی میشود، این طمع پیدا کرد برای این که پول ندهد، بگه حالا ما مسلمان میشیم، چون یک دینی درستی که نداشته که میگه حالا ما مسلمان میشیم. مثل بعضی ها که ممکنه مثلا روی جو و یا بعضی از منافع دنیوی یک دفعی بگن آقا ما مسلمانیم مثلا. خب این اگر آمد و اینجوری مسلمان شد، یعنی واقعا ظاهر دیگه، بعد ما محکوم به ظاهریم دیگه، ظاهرن شهادتن بر زبان جاری کرد، این مسلمان شدن موجبی میشه دیگه حالا دیگه خمس ندهد؟ فرماید نه. چرا؟ برای خاطر اینکه اون موقعی که شراء صدق کرد و تمام شد این کافر بود، الان مسلمان شده است. خب در اینجا بنابراین اسلام موجب نمی شود که به اصطلاح این خمس نپردازد و خمس ساقط بشود، ولیکن در بعضی از موارد هست که ملکیت متوقف بر قبض است، ایجاب و قبول بیع انجام شد و این کافر بود ولی قبض نکرده، مثل در باب هبه، ملکیت متوقف بر قبض دیگه، شما هبه کنه او هم قبول کنه ولی هنوز مثلا کتاب را ندادیدش، منصرف شدید، اشکالی نداره، میتونید این کارو بکنید. پس بنابراین در جایی که ملکیت متوقف بر قبض است، اگر به هر حال این هبه معوضه ای انجام شد بین این زمینی رو که این آقا به عنوان عوض از چیزی رو که هبه میکنه به یک مسلمان، یعنی یک مسلمان با این کافر ذمی هبه معوضه انجام دادن، ایجاب و قبول محقق شد یا معاتاتن اما قبض نشد. دقیقه حالا در بحث معاتات نگید، ایجاب و قبول را انجام دادن ولی قبض محقق نشد. خب اگر قبض محقق نشد اینجا هنوز ملکیت نیامده. اگر مسلمان شد قبل از قبض ولی بعد از ایجاب و قبول مسلمان شد، در اینجا می فرماین خمس ساقط است. نه اصلا باید بگیم در اینجا خمس تعلق نگرفته. حالا اینجا بعضی تعبیر سقوط کردن، این مسامحه. اینجا خمس کی تعلق میگیرد؟ اون موقعی که شراء به حمل شایع محقق بشود، به این معنا شراءی که مملک است. دقت دارین؟ یعنی ملک کافر اگر شد، خب در اینجا تا قبض نشود ملکش نشده. اگه ملکش نشده است، تعبیر سقوط خمس خالی از مسامحه نیست، که حالا سید هم تعبیر کرده است، بعض از محققین هم همین تعبیر رو میارن که خمس ساقط است. منظور این است که نباید خمس بدهد، این من مرادشانه، نه اینکه بگیم خمس تعلق گرفته و ساقط شده، نه خمس نباید بدهد برای خاطر که ملکیت نیامده هنوز و قبل از ملکیت آمدن ملکیت این آقا مسلمان شده، خب بنابراین مسلمانی هست که مالک این زمین شده، بعد قبض میکند. پس ایجاب و قبول واقع شد، چون ملکیت به اصطلاح نیامده و قبض نکرده، ملکیت نیامده، بعد مسلمان شد، بعد از اینکه مسلمان شد رفت قبض کرد. کی ملکیت حاصل شد؟ بعد از اسلام. قبل از مسلمان شدن این آقا ملکیت نبود. پس قبل از ملک اسلام که ملکیت نبود، خمس نیست از باب اینکه مالک نشده. بعد از آنی که مسلمان خمس نیست، چون کسی که خریده در واقع کسی که ملک شده مسلمان است، گرچه ایجاب و قبول را در زمان کفرش انجام داد، ولی مملک را ما قبض بدانیم، اگر مملک را قبض بدانیم. ولی اگر گفتیم نه، قبض سبب ناقل نیست، قبض مملک نیست، قبض کاشف است از ملکیت. اگر کشف بدانیم و قبض را به عنوان کاشف حساب بکنیم، به قبول در واقع مالک شد، ولی کشف ملکیتش به قبض است. این مبنا را اگر کسی قبول بکند، باید بگد در این خمس دادن لازمه. چرا؟ چون موقعی که شرا را انجام داد و مالک بود واقعا، ولی کشفش به قبض است، اون موقع این آقا کافر بود، صدق میکند که مالک شده از زمین را از جانب مسلمان و یجب علیه الخمس. خب یک بحث است که اون روایاتی که وارد شده است که الاسلام و یجب ما قبله، اینا رو چی میکنید؟ آیا این روایات در اینجا نمیاد این خمس را از گردن این آقا بردارد و خمس بر این واجب نباشد به برکت اسلام؟ واضح است که روایاتی که وارد شده است در باب اسلام شخص کافر، که تعبیر میکنن از اونها به اخبار جب، که یجب و الاسلام و ما قبله، که ما اینکه الایمان و ازن یجب و ما قبله، این بحثا رو ما در صلات قضا داشتیم که اگر کسی مثلا به هر حال کافر بود مسلمان شد، قضا نمازهاش لازم نیست، قضا روزه لازم نیست، اینا چرا؟ چون الاسلام و یجب برکت اسلام. کمان که همین بحث را هم در ایمان، شخص به هر حال معتقد به اهل بیت سلام الله علیهم نبود، بعد مستبصر شد و شیعه شد، این شخص میتوانیم بگیم نمازهایی را که در زمان تسنن خوانده است باید قضا کنه یا لازم نیست قضا؟ یادم هست که ما این طرف را اختیار کردیم که الایمان و ایزن یجب ما قبله الا واجبات مالیه، که مثلا اگر زکاتی بدهد، شما خاطرتان هست که بحث شد دیگه، اینجا عرض کردیم که نمازهاش لازم نیست به هر حال اعاده کند، برای خاطر اینکه الایمانو یجب ما قبله اینطور. ولی نسبت به واجبات مالیه نه، چون باید به مستحق و فقیر شیعه داده بشود و این زکاتش به فقیر شیعه نداده است. این حالا راجع به خمس هم همین حرف رو بزنیم، بگیم این مسلمان شده است، پس بنابراین لا یجب علیه الخمس. اینه میشه گفت ظاهرا این روایات شامل حال این کافر ذمی نمیشود. جهتش این است که اون روایات اولا خب کفار همون جوری که بنابر تحقیق و اقوا به هر حال مکلف به اصطلاح فروع اصولند، تکلیف به فروع هم دارند، یعنی اینجور نیست که چون حالا کافر است پس بنابراین مکلف به نماز نیست. اونا هم به بلوغ نماز برایشون واجب هست، روزه برایشون واجب است، سایر واجبات برایشون واجب هست. دقت دارین که ما اینکه محرمات هم برای اونا حرام است. اینجور نیست که تکالیف فقط برای به هر حال مسلمان ها باشد یا برای شیعیان اثناعشری باشد. برای هر انسان بالغی، بالغ عاقلی، تمام تکالیف شرعیه بر اونها هست. که ما اینکه اصول اعتقادی ما هم بر همه اونها هست، همون جوری که در روایات وارد شده است که سوال میشوند همه اینها از نعمت ولایت امیر المؤمنین و ورثه طاهرین ایشان. اما احکامی که بالخصوص روی عنوان به هر حال کافر ذمی رفته است، این ربطی ندارد. این یک حکمی بوده است که رفته است روی کافر ذمی. اون موقعی هم که این شخص کافر ذمی بود، کاری را که موجب این که مشمول این حکم بشود از او صادر شده، این باید به اونها عمل کند. ولی اینکه الان مسلمان شده باشد، الان شیعه اثنا عشری شده است، ولی معذالک فائده ای ندارد. لذا مثلا جزیه‌ای که باید کفار بدن، این مثلا مالیات چه نداده، مالیاتی که برای اینها وضع کردن، الان مسلمان شده. نه، اون موقعی که کافر بود و مالیات بهش تعلق گرفت باید اون مالیات رو بپردازد، که ما اینکه این خمس هم در زمان کفرش به او تعلق گرفته است و لذا خمس رو هم باید بپردازد. اسلام و تشیع فعلی موجب رفع اون خمس از این کافر ذمی نمی شود. در اینجا البته همون بحث قبلی رو میگیم، اگر ملکیت متوقف بر قبض باشد و قبض را بعد از اسلام انجام داد، در این صورت میگیم بله، اینجا چون بعد القبض، قبل القبض معامله شد ولی ملک نشد، چون ملکیت بعد القبض میاد دیگه، بنابراین لازم نیست اینشان خمس بدهد، از باب عدم تعلق خمس به این، نه اینکه تعلق گرفته باشد و ساقط شده باشد. مسئله 45 این فرع است که سید می‌فرماید لو تملک الذمی من مثلهی به عقد مشروط بالقبض فاسلم الناقل قبل القبض ففی ثبوت الخمس وجهان اقواهم از ثبوت. این فرمایش مرحوم سیده. خوب دقت کنید، فرض مسئله اینه که دو نفر هر دو کافر ذمی ان، هم فروشنده هم خریدار. آی خریدار این زمین را از این فروشنده کافر ذمی می‌خرد، دقت کردین؟ ولی ملکیت مشروط به قبض است در این موارد، نه مشروط به قبض نباشد. مثلا فرض کنید که تملکش از طریق هبه معوضه بوده، یک هبه معوضه‌ای بین این دوتا کافر ذمی واقع شد، خب واضح است که تملک عوضین به قبض است. آی ناقل قبل از آنی که به اصطلاح این زمین را تحویل او بدهد مسلمان شد، قبل از اینکه اون قبض کند طرف مقابل مسلمان شد، خب تملک به چی میاد؟ به قبض دیگه. اینجاست میتوانیم بگیم که این آیه کافر ذمی که هنوز به کفرش باقی هست از مسلمان گرفته است، فیجب علیه الخمس. اگر متوقف بر قبض است، قبل از قبض این آقا مسلمان شده، لذا تملک این زمین به هبه معوضه که بالقبض محقق می شود بعد از اسلام ناقل است، نه قبل از اسلام ناقل. اگر اینه باید بگیم به خمس باید بدهد. اگر گفتیم نه، اینجا معیار را همون اصل ایجاب و قبول بدانید، خب در نتیجه ایجاب و قبول در زمان کفر واقع شده است، پس بر این منقولون الیه لا یجب الخمس. لذا سید می فرماید دو وجه هست، اقوال، اقوال وجهین این است که ثابت از خمس. خب ناقل هین نقل چون کافر بوده پس بنابراین صدق نمی کند که این مال، این ملک انتقله، این زمین انتقله به این کافر ذمی دوم از مسلمان، لذا باید بگیم خمس لازم نیست. ولی حصول نقل به معنای اسم مصدری یعنی ملکیت برای منقولون الی، این کی حاصل می شود؟ اون موقعی که قبض محقق بشود. پس در نتیجه حال این شخص بنابراین بعد از قبض است و چون این شخص قبل القبض مسلمان شد لذا صدق می کند که تملک بعد از تملک از مسلمان است، فیجب بر این منقول الی این که خمس این زمین رو بپردازد. و اقوا هم همین فرمایش مرحوم سید است که فرموده است خمس دادن لازمه. چرا؟ برای خاطر این که نقل بنابر این مبنا محقق نشده مگر به قبض، پس حال این مسلم، این کافر ذمی مانند حال کسی است که از اول مسلمان بوده و این کافر ذمی از او خریده است، پس حال این کافر ذمی حال این کافر ذمی ناقل که الان مسلمان است مانند بایع مسلمان از اول است، در این که باید خمس را آقای خریدار بپردازد. حالا یک حرف میاد و اون اینه که خب این آقای کافر ذمی رفته از کافر ذمی مثل خودش زمین خریده به چه هوا؟ برای چی رفته این کار کرده؟ برای اینکه خمس نده دیگه، مسئله دانه، میدونه که اگه از مسلمان بخرد باید خمس بپردازد، ولی اگه از کافر ذمی بخرد نباید خمس بپردازد. آیا خیار فسخ دارد یا ندارد؟ چون متضرر شد. و اگر اعمال خیار کرد اون خمس ساقط می شود یا نمی شود؟ چون خیار برای جبران ضرر هست. کی این ضرر رو زده است؟ اون آقا مسلمان شد دیگه، پس ضرر از ناحیه اسلام که یک فعل اختیاری اون آقا بوده است حاصل شده، فلزا باید چون ضرر این معامله درش ضرر واقع شده است، اون کسی که ضرر بر او وارد شده سراغ کسی می رود که به او ضرر زده. لذا این کافر ذمی خریدار میره سراغ کافر ذمی فروشنده، میگه تو ضرر زدی به من، باعث شدی که من باید خمس بپردازم با مسلمان شدنه، درسته؟ پس بنابراین من معامله رو فسخ میکنم. این اگر حالا اولا حق خیار فسخ دارد یا نه، یک اگر گفتیم خیار فسخ دارد به خاطر اینکه این ضرر زده بهش، اگر این رو گفتیم فسخ حق فسخ دارد، با فسخ کردن اون خمسی که برش به او تعلق گرفته بود ساقط میشه یا نه؟ اولا باید بگیم که اینجا خیار ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه خیار برای جبران ضرری است که از ناحیه بایع یا مشتری بر دیگری وارد بشود، ولی اینجا از ناحیه حکم شارع که چون این مسلمان شد و شارع فرمود زمینی را که کافر زمین از مسلمان بخرد باید خمس بدهد، این شارع بر او وارد کرده نه این آقای بایع، پس حکم شرعی چون موجب این ضرر شده است این آقا ضرر وارد نکرده، پس بنابراین خیار ندارد. حالا بر فرض تنزل اگر گفتیم خیار هم باشد و این رفع اعمال خیار کرد، گفت حالا که تو این کار کردی که من باید خمس بدم، منم معامله رو فسخ میکنم، پولام ازت میگیرم، الباقی را پولی که دادم میگیرم ولی خمسم میدم. این اگر فسخ کرد خمس ازش ساقط میشه؟ میفرماین نه. چرا؟ چون خمس به اصل اشتراع او تعلق گرفته، چون خرید از مسلمان و تملک از مسلمان کرد یجب علیه الخمس، حالا بعدش فسخ بکند بعدش هر کاری بخواد بکند اوناش مهم نیست، این آقا چون خریده است ولی اینکه بعدم فسخ میکند معذاله خمس رو باید بپردازد. صلی الله علی محمد و آله.